ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما دستور اعزام 350 نیروی نظامی جدید به عراق را صادر کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هنوز نمی‌توانند صحت ویدیوی سربریدن استیون ساتلاف را تایید کنند. و رئیس جمهوری آمریکا وارد پایتخت استونی شد. ساعتی بعد از انتشار ویدیوی سربریده شدن یک روزنامه‌نگار آمریکایی به دستور گروه خلافت اسلامی، کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما دستور اعزام 350 نیروی نظامی دیگر را به عراق صادر کرده است. در بیانیه‌ای که کاخ سفید شامگاه سه‌شنبه منتشر کرده آمده است، رئیس جمهوری دستور داده است که وزارت دفاع برای حمایت از مراکز دیپلماتیک و کارکنان آنها 350 نیروی نظامی دیگر را به عراق بفرستد. به گفته سخنگوی پنتاگون، شمار نیروهای جدیدی که برای تامین امنیت دیپلماتیک به عراق اعزام شدند به حدود 820 نفر رسیده است. در پی انتشار ویدیوی سربریدن فردی که گروه خلافت اسلامی او را استیون ساتلاف، روزنامه‌نگار 31 ساله آمریکایی، معرفی کرده، مقام‌های ایالات متحده اعلام کردند هنوز نمی‌توانند صحت این ویدیو را تایید کنند. سخنگوی کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا گفتند که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا بررسی صحت این ویدیو را آغاز می‌کنند. در ویدیویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، فردی نقاب‌پوش که خود را بریتانیایی معرفی می‌کند، خطاب به باراک اوباما میگوید چون حملات آمریکا ادامه دارد، او هم بازگشته تا سر یک آمریکایی دیگر را ببرد. استیون ساتلاف سال گذشته در سوریه روبوده شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز چهارشنبه وارد پایتخت استونی شد. آقای اوباما قرار است با رئیس جمهوری این کشور و همچنین رؤسای جمهوری‌های لتونی و لیتوانی دیدار و از جمله درباره تحولات مربوط به بحران اوکراین گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدار از استونی راهی بریتانیا خواهد شد تا در نشست سران ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه شرکت کند. از سوی دیگر در آستانه سفر اوباما به استونی، رئیس جمهوری این کشور خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در کشورش شده است. روز سه‌شنبه ویدیویی بر روی اینترنت منتشر شد که حاکی از آن است که گروه خلافت اسلامی یا داعش برای دومین بار سر یک روزنامه‌نگار آمریکایی را در برابر دوربین می‌برد. گروه یاد شده که بر بخش‌های وسیع از سوریه و عراق تسلط دارد. روز 19 اوت نیز ویدیویی از بریدن سر جیمز فولی، دیگر روزنامه‌نگار آمریکایی، منتشر کرده بود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
این بار هم شخصی که نقاب به صورت زده در ویدیوی جدید با همان روشی که در ویدیوی قبلی به نمایش گذاشته شد، پس از گفتن پیامی به انگلیسی، سر فردی را که در کنارش زانو زده در برابر دوربین می‌برد. آنطور که گفته می‌شود، سر استیون ساتلاف، دومین روزنامه‌نگار آمریکایی، فرد نقابدار سیاه‌پوش که در این فیلم نشان داده می‌شود، ظاهراً همان عضو بریتانیایی گروه خلافت اسلامی است که در ویدیوی اول سر جیمز فولی را دو هفته پیش برید. وی در ابتدای این ویدیو خطاب به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید:
I'm back Obama and I'm back because of your arrogant foreign policy towards Islamic state.
اوباما، من برگشتم و برگشتم به خاطر سیاست خارجی خودخواهانه تو در قبال خلافت اسلامی، به رغم همه هشدارهای جدی ما. این شخص با لهجه بریتانیایی می‌افزاید: از آنجایی که موشکباران مردم ما ادامه دارد، چاقوی ما نیز به زدن گردن مردم شما ادامه می‌دهد. فرد نقابدار سیاه‌پوش از دولت‌ها می‌خواهد تا به گفته گوینده نوار، این اتحاد شیطانی آمریکایی علیه خلافت اسلامی را وادار به عقب نشینی کنند و اگر نه، خلافت اسلامی سر دیوید هینز، گروگان بریتانیایی، را نیز خواهند برید. استیون ساتلاف نیز در برابر دوربین سخن میگوید و خود را شخصی توصیف میکند که با جان خود در حال پرداختن هزینه دخالت آمریکا در عراق است.
I am Stephen Joel Sotloff. I'm sure you know exactly. So why is it that I'm having to pay the price of your interference with my life?
مقام‌های آمریکایی گفتند که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور در حال تحقیقات سریع برای تایید صحت و سقم این ویدیو هستند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت نمی‌تواند فوراً گزارش‌های مربوط به کشته شدن این روزنامه‌نگار آمریکایی را تایید کند. و گفت که اگر چنین ویدیویی وجود داشته باشد به دقت بررسی خواهد شد. از سوی دیگر جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در اظهار نظر جداگانه گفت
We've seen reports of a video that purports to be the murder of US citizen Stephen Sotloff by ISIL. The intelligence community will work as quickly as possible to determine
اطلاعاتی آمریکا سریعاً برای بررسی صحت این ویدیو وارد عمل می‌شوند. به اظهار داشت اگر این ویدیو واقعی باشد از این اقدام بیرحمانه که جان یک شهروند بیگناه دیگر را گرفته است ابراز انزجار می کنید و افزود قلوب ما با خانواده ساتلوف همراه
است. Our hearts go out to the Sotloff family and we will provide more information as it becomes available.
استیون ساتلوف که خبرنگار آزاد بود در اوت سال 2013 در سوریه ربوده شد. خانم شرلی مادر این گروگان آمریکایی 27 ماه اوت در یک نوار ویدیویی از ابوبکر البغدادی رهبر گروه خودخوانده خلافت اسلامی خواسته بود تا پسرش را آزاد کند.
I'm sending this message to you, Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurashi al-Husseini. I ask you to please release my child.
خلافت اسلامی میگوید که این روزنامه‌نگار را به تلافی حملات هوایی آمریکا علیه مواضع خود در عراق به قتل می‌رساند. ویدیوی قتل دومین روزنامه‌نگار آمریکایی پس از آن منتشر می‌شود که ایالات متحده در ماه اوت حملات خود علیه نیروهای خلافت اسلامی را اثر گرفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فرصتی است بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را.
آقای رحیمی بعد از انتخاب آقای روحانی فرموده بودند که با رفتن احمدی نژاد آمریکا نفس راحتی کشید. حالا دقیقاً برای ما روشن شد که یا اون زمان نفس راحت می‌کشیدند ولی الان نفسشون به شماره افتاده. به قول معروف زمستون میره و روسیاهی به زغال میمونه. این تازه یک موردش بود که افشا شد، اما این رشته سر دراز دارد.
جناب آقای عاشق، مکارم شیرازی، کاش اصلا شما میدونستی اینترنت چیه و اینکه استفاده نامطلوب از آن چیه. استفاده نامطلوب عاشق اینه که بیای حق مردم رو ضایع کنی، انحصار شکر رو تو دستت بگیری و با اون قیمت گزاف به مردم بفروشی. این استفاده نامطلوب از حق مردم یا اینکه اینترنت استفاده نامطلوبه؟ اینو به مردم جواب بده. این شکری که داری با این قیمتهای گزاف به این مردم بدبخت میفروشی، فکر عاقبت تو کردی؟
دیر یا زود آمریکا و اروپا، نه در ایران که در سوریه، مجبورن با جمهوری اسلامی درگیر بشن، چون بشار اسد بدون جمهوری اسلامی و سپاهیاش که شامل قدس و حزب الله میشه هیچ قدرتی نداره.
پارسال بود که وزارت بهداشت جی پی اس های سرعت نگار رو قدغن اعلام کرد، ممنوع اعلام کرد و این جی پی اس ها رو قطع کردن. الان هم گمرک جمهوری اسلامی ایران این جی پی اس ها رو دوباره به کار انداخته و کسانی که ندارن باید 180 هزار تومان بپردازن تا از گمرک رد بشن. از هر جایی گمرک میخوام برم باید این جی پی اس رو فعال داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها و گزارش ها. به موضوع گفتگوی اقتصادی امروز میپردازیم. همکارم محمد زرقامی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره بازار نفت و جایگاه آن در ایران صحبت کرده. فریدون خاوند در این باره چنین میگوید:
معمولا نفت وقتی خبرساز میشه که قیمتش به شدت بالا یا پایین بره، منتها این بار تصادفاً این آرامش بازار جهانی نفت است که پرسش برانگیزه. از بعد از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 دنیا هیچ وقت به اندازه امروز بحرانی نبوده. تنش‌های شدید در اوکراین روابط روسیه و غرب رو به میان میکشه، به خصوص در عرصه گاز که طبعاً بر چشم‌انداز بازار سایر انرژی‌ها از جمله نفت هم تأثیر میذاره. لیبی به عنوان یک کشور نفتخیز در حال فروپاشی است. در قلب منطقه بسیار حساس خاورمیانه به خصوص عراق و سوریه یکی از خطرناکترین کانون‌های تنش به وجود آمده با امکان گسترش به سایر کشورهای منطقه. با این همه بهای نفت خام حتی نسبت به 2-3 سال گذشته پایین‌تر اومده. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک سال 2011 هر بشکه 108 دلار بود، در سال 2012 شد 110 دلار. این روزا با وجود این همه تنش هول و هوش 100 دلار میچرخه. دلیل اصلیش هم این هست که معامله‌گران بازار نفت فعلا نگران نیستند از اینکه در عرضه این کالا اختلالی پیدا بشه.
اما سوالی که پیش میاد، حالا اگر یه مقدار دقیق‌تر و موشکافانه‌تر وارد جزئیات بشیم، اینه که چرا معامله‌گران در این شرایط حساس کنونی با توجه به این تنش‌هایی که در منطقه ما شاهدش هستیم احساس نگرانی رو نسبت به گذشته البته کمتر به نظر میاد که درشون وجود داره؟
به این دلیل که عرضه نفت زیاد هست. اولا سازمان اوپک به خصوص عربستان سعودی تولیدش رو به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا برده. دوم اینکه نفت و گاز معروف به غیر متعارف یا شیل در آمریکا خیلی از داده‌های بازار جهانی نفت رو به هم ریخته. آمریکا پیشتر از این یک وارد کننده بزرگ انرژی فسیل نفت و گاز بود، حالا داره میشه صادر کننده نفت و گاز. از طرف دیگه بازار نفت هنوز اطمینان داره که دست سازمان معروف به دولت اسلامی به میدانهای اصلی نفت در جنوب و شمال عراق نمیرسه. گذشته از همه اینها چرخ فعالیت اقتصادی به خصوص در آسیا و اروپا هم خیلی سریع نمیچرخه. تقاضای نفت زیاد بالا نیست. همه اینها کمک کرده به آرامش بازار این کالا.
به هر حال ما همیشه صحبت میکنیم از اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد متکی به نفت صحبت میشه. برای اقتصاد ایران چه پیامدی رو میتونه داشته باشه؟ یا منفی این پیامدها بیشترش یا میتونه پیامدهای مثبتی هم به همراه داشته باشه؟
در بودجه سال جاری 1393 قرار شده که ایران 1,000,000 بشکه نفت خام بفروشه و 300,000 بشکه میانات گازی. قیمت هر بشکه نفت هم 100 دلار در نظر گرفته شده. این هدفها کم و بیش تعمیم میشه، ولی باید اضافه کرد که به دلیل تحریم بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی ایران از محل نفت در خارج بلوکه میمونه. بنابراین وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از اون که به فراز و نشیب‌های بازار جهانی نفت بستگی داشته باشه در گروی مذاکرات هسته‌ای کشور هست و تحولات احتمالی آتی در عرصه تحریم.
11:13 وقت تهران است. به ادامه خبرها توجه بفرمایید از رادیو فردا. جوان لیو رئیس سازمان پزشکان بدون مرز روز سه‌شنبه گفت جهان در مقابله با ویروس مرگبار ابولا در حال باختن است. خانم لیو که در نشستی در مقر سازمان ملل سخنرانی می‌کرد با انتقاد از ناکافی بودن کمک‌های جهانی خواستار اعزام فوری تیم‌های نظامی و غیر نظامی ویژه از سراسر جهان به غرب آفریقا شد. شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا تا کنون بیش از 1550 کشته بر جای گذاشته است. عربستان سعودی میگوید 88 مظنون به ارتباط با القاعده را که در حال برنامه‌ریزی برای حملاتی در داخل و خارج از کشور بودند بازداشت کرده است. منصور ترکی سخنگوی وزارت کشور عربستان روز سه‌شنبه گفت که 59 تن از افراد بازداشت شده پیش از این نیز با اتهاماتی مشابه زندانی بودند. به گفته این مقام امنیتی، بازداشت‌ها طی چند روز گذشته صورت گرفته است. در پی پیشروی‌های گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه، عربستان سعودی تدابیر شدیدتری علیه گروه‌های افراطی اتخاذ کرده است. 11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم فرام راه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه یه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.